بودن، حمله کرده بودن به بیمارستان و پزشکای اونجا رو آسیب زده بودن و پرستارا، بعد اونا تحسن کرده بودن. ما هم اینجا روز 23 آذر که میدان اونجا مجسمه طاغوت بود، اینجا ما که مشرف به خیابان بهار هست اینجا واسه بودیم برنامه‌ریزی کنیم که ببینیم چه کار کنیم برای حمایت اونا.
و 23 آذر به بیمارستان امام رضا علیه السلام حمله کردند، حمله‌ای که تبدیل به یه فاجعه شد. یک کودک و یه پزشک به شهادت رسیدن.
ساعت 10 بود که دیدیم صدای سر صدا از تو خیابون میاد، فکر کردیم تظاهراته. از پنجره بالا که مشرف بر این خیابون هست اومدیم نگاه کردیم، دیدیم یک عده‌ای با یک ماشین جیپی که جلوشون بود و پرچم ایران هم دستشون بود شعار میدادن و اومدن جلو. یه دفعه در باز شد و تعداد زیادی زن و مرد و اینا ریختن داخل بیمارستان با چوب و چماق.
من تو بخش مشغول کار بودیم که دیدیم که این دشمنان شاه حمله کردن به سمت بخش اطفال و ما هم بر علیه اونا همینطور شعار میدادیم. و
در اینجا از این تپه آشغالی که کنار بخش بود ما استفاده کردیم، مقداری دود را انداختیم که یه مقدار از این به اصطلاح آلت خفه کنندگی کمتر بشه. در اتاق را بستیم و به این ترتیب یه مقدار تونستیم بچه‌ها رو جدا بکنیم و دور نگه داریم از این وضعیت خطرناکی که پیدا شده بود.
ما هم بلا فاصله از ترسمون بچه ها رو بغل می کردیم، به سمت بخش بالا می رفتیم. اینا گاز اشکاور ول کرده بودن تو بخش، ما پنبه الکل و اینا دود کردیم. بعد یک عده از سمت آقای شیرازی به کمک بخش اطفال اومدن که یکی از اونها آقای منفرد بودن که به شهادت رسیدن و یکی از برادرای پزشکمون از بخش به کمک پرسنل و مریضا دم در شتافتن، دستشون به پاشون گلوله خورد و مجروح شدن. آقای دکتر دهقان بودن ایشون و یکی از برادرامون هم که آقای برجسته، ایشون هم دستشون مجروح شد.
دکتر سید حسین فتاحی، دکتر فرهودی، حجت الاسلام هاشمی گنابادی، حجت الاسلام مهرابی از حاضرین و متحسنین توی بیمارستان بودن که از اتفاقات اون روز میگن.
در سال 57، 23 آذر 57،
صبح جاوید شاهی‌ها آمده بودن بیمارستان امام رضا.
یه عده ای از همین خیابان بهار پشت بیمارستان میرفتن و راه جاوید شاه میگفتن و یه عده اوباش و چماق به دست بودن. ظاهرا اینا از داخل بیمارستان شنیدن، عده میگن اونا میگفتن جاوید شاه، فکر کردن اینا میگن مرگ بر شاه. بالاخره اومدن در داخل، اونا حمله کردن، یه دفعه از دیوارها اومدن،
نیروهای مسلح حمله کردن به مردم. ما داشتیم از چهار لشکر به طرف فریکه تقی آباد که می آمده شلیک گلوبه و سرزده و توپ و اینا، ما آمدیم کنار نرده های بیمارستان امام رضا
و بالاخره شروع کردن با یک قصابت عجیب. یه دفعه حدود بیش از 100 نفر تا جایی که ارزیابی می شد اومدن از نرده های بیمارستان در طرف خیابان بهار، حمله کردن به طرف بخش داخلی اطفال که اون موقع با هم بود، الان بخش مسمومینه. صحنه اینجوری در جلوی بخش اطفال سبب شد یه عده مزدور از خیابان بهار از نرده‌ها بیان در داخل با شعار جاوید شاه حمله بکنن به بخش داخلی اطفال، یک کودک بیگناهی را روی تخت بیمارستان به شهادت برسونن.
بچه‌هایی که زیر سرم بودن و یا مریض دیگه که زیر سرم بودن، اینا سرم‌ها رو بی‌رحما کنده بودن، برخی هم واقعا داغون کرده بودن و همینطور زد و خورد و فلان با افراد بیمار.
با پرتاب سنگ و آجر یک کودک شیرخواری شهید شد. از اینجا دیگه بعدا دیدیم یه دفعه شیون و وضعیتی که به اصطلاح بوده، اومدیم بیرون دیدیم بعد عده‌ای با کمال قصاوت حمله میکنن، تمام اتومبیلایی هم که مثلا اونجا لسیچی دستش با به اصلا پتک و فلان و اینا میزنن دیا.
جیانی هم بود مال ساواکی ها، او رو مردم آتش زدن و بعد تکاهاش جلو بیمارستان آویزون کردن به درخت ها.
بعدن هم که به اصلا مقاومت ها شروع شد و اخبار به بیرون رسید و مردم هم به رهبری آیت الله خامنه ای و جناب شهید هاشمی نژاد و جناب آقای طبسی و اینها با هم عموما اینها بودن آمدن، اینجا دیگه صحنه دیگه بالکل میدان دیگه شد. بلافاصله اخبار رسید به بخش های دیگه و همه بخش ها رو تعطیل کردن، اومدن در اینجا یک حالت جدالی پیدا شد. یک دفعه در همین درگیری هجوم جمعیت آمدند. اخبار به بلافاصله مراکز مذهبی رسید که اون موقع اونا در تب و تاب جریانات انقلاب بودند و
در اونجا تانک ها آمدند تو خیابان بهار بیمارستان محاصره کردن.
همونجا عبار دیگه عبامون افتاد و از همون رو نردار پریدیم توی بیمارستان امام رضا. پریدیم که بعد عبامون رو برامون برد کردن. یه طرف
آمدن درگیری بین اون نیروهای مزدور و نیروهای داخلی و دانشجویان اینها که یک باره چه این صحنه رو دیدن درگیره.
برخی ساواکیایی که در اونجا میرفتن یک سرگردی بود به نام سرگرد افشین با لباس شخصی که ساواکی بود، مردم شناختنش و چنان با چوب به سر ایشون همون آقای افشین زدن، اون سرگرد افشین که خیلی هم ورزشکار و قدرتمند بود، افتاد زمین. دیگه مردم انقدر چوب و چماق اینا زدن که اون یه نعش بزرگی افتاده بود. مقام معظم رهبری آمدن برای مردم سخنرانی کردن، اونا تیراندازی کردن و اونجا منفرد شهید شد. حالا اسم کوچیکش هم نمیدونم، محمد منفرد داره، اونجا ایشون اونجا شهید شد.
چند نفر از دانشجویان مجروح شدن. اون برادرمون یه انترن بیمارستان بود به نام آقای دهقان، اون پاش در هم پاشیده شد، شکست با گلوله مستقیم که عرفش هم پشتیبان اونا معلوم شده که اونا چی دسته. و بعدن هم آقای کاظم برجسته که از کارکنان بیمارستان بود تیر خورد به دستش، اون دستش در هم پاشیده شد. دیگه ما یکی اون آقای دکتر فتایی کردم متخصص جراحی تراکس هستش، اینها اونم بود رفته بود منوان بیا آقا ما اصلا موضوعیتی نبوده که شما دارین حمله میکنین. تا بر رفت مثلا یک به اصطلاح پرچمی رو بالا ببره به عنوان پرچم سفیدی ما کاری نداریم با روپوشی اینا، بلافاصله شروع کرده بودن به طرفش میخواستن تیراندازی بکنن که خودشون ترک کرد و بالاخره اینجا
روز 23 آذر که ما اومدیم صبح تو صحنه بیمارستان، تو بیمارستان قایم جلسه گذاشتیم که ما چجوری با اینا همبستگی کنیم. گفت آقا چیکار کنیم، ما اینجا بلنگو نداریم، چجوری تدارک ببینیم، ما چه برنامه کنیم. دیدیم این از تو خیابان این چماقدار پشت نردا سرکلاشون پیدا شد، جاوید شاه جاوید شاه اینا. ما که وسط میدون واسطه بودیم دیدیم اونا شروع کردن، ما هم وزیر شروع کردیم شاه ها میزدیم زمین، بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه. اونا واسه راه جاوید شاه دیگه ما نزدیکای نرد شدیم و دیگه نردا اومدن بالا، دیگه اومدن بالا و حالا اون درم چفت بند محکم میداد تا درم هول دادن دارن در تو جمعیت میجاو در کنده شد در باز شد. دیگه اومدن شروع کردن دیگه، چه ماشین بود اونجا اینجا میگم با چوب و چماق چماق دار بودن دیگه، درش میزدن شتون دلش شروع شد رو دیگه. بعد ما دیدیم جمعیتون زیاد نیست که خب تعداد هفتش بیشتر نبودیم، رفتیم داخل بس. یه یواشوش تو بخش های دیگه راه افتاد و بچه ها دوست و رفیق آشنایی شروع کردن آمدن به جمع های اضافه شدن. من دیگه آمدم وسط اینا دیگه تانک ها رو آوردن گذاشتن تو خیابون و بستن دیگه بسا خیابون تانک ها رو بستن ورود مردم رو چکن دیگه. از اون طرف یه تعداد مردم ما ملحق شده بودن دیگه، نزدیک های زور بود دیگه. من پشتم رفتم همونطوری خودم رسوندم به نرده های بیمارستان، چون حالا روپوش هم دادم به خیال خودم که حالا روپوش میگن پرچم سفید برده صلحه دیگه، روپوش رو تکنم بالا سرمان اینجوری که آقا بالاخره تیراندازی نکنید چی نکنید. دور افسر بالا تا ما گفت برو عکس شاه رو ببر بالا تا ما بریم اینجا دیگه. دیگه من پریدم پایین دیدم رگبار بستن دید. بالاخره بالا دیگه لطف خدا هرچی بود که تیر نخورد، ولی چند نفر آسیب دیدن. یکی از همکلاسیان دکتر دهقان بود تیر خورد به پاش و چند نفر دیگه مجروح شدن و دیگه مجروحین آوردن شروع کردن بیمارستان و دیگه بعد در بسته شد، تانکار گذاشتن ورودی رو بستن، ما محاصره شدیم دیگه. من فقط داد زدم از اون بالا به مردم برین که بیمارستان تیراندازی کردن بیمارستان. خبر تو شهر رسید بود به آقا.
دانشجوهای پزشکی هر جور شده به آیت الله خامنه ای خبر دادن که به بیمارستان حمله شده. آیت الله خامنه ای که خبردار شدن با سرعت خودشونو به بیمارستان رسوندن و این شد آغازی بر بزرگترین تحسن تاریخ انقلاب اسلامی، همراهی علما و پزشکان و مردم و سرعت بخشیدن به جریان انقلاب اسلامی.
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت، دوون به تاز برو ببین، دنیا بشه واسد بده، دنیا بشه واسد بده.
دشمن تمام راه‌ها رو رفت و در برابر اراده این ملت کم آورد. امروز این اقتدار ایرانه که در میدان حرف اول آخر رو میزنه و پرچم صلابت این سرزمین بر بلندای منطقه میدرخشه. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 28مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 28 جنگ براتون بگم، از 7 فروردین ماه. همه چیز از یه اشتباه شروع شد، همون نقطه‌ای که اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو روی نقشه‌های بزرگشون ایران رو با متر و معیار پوشالی خودشون اندازه زدن. اونا خیال می‌کردن با چند تا حمله هوایی و چند تهدید رسانه‌ای تهران عقب‌نشینی می‌کنه، اما اونا یه حقیقت تاریخی رو از قلم انداخته بودن. اینجا ایرانه، سرزمین مردانی که از جنس غیرت و غرورن. چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر توی راهروهای پر التهاب ستاد ارتش دشمن که روزی خیال تسلط بر ایران رو داشت، حالا خودش از درون در حال پوسیدن بود. طبق گزارش واینت، حتی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با لحنی ناامیدانه اعتراف کرد که نیروهاشون تحت فشارهای خرد کننده عملیاتی توی مسیر فروپاشی قرار گرفتن و به وضوح هشدار داد که ارتش دیگه توان حفظ آمادگی معمول خودش رو هم نداره. این یعنی هیمنه نظامی که سالها به اون مینازیدن به بنبستی مرگبار رسیده بود. نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی هم با صراحت روی این شکست مهر تایید زد و گفت دولت نتانیاهو بلد نیست هیچ جا پیروز بشه، نه توی غزه و نه در لبنان. در حالی که ارتش دشمن در حال از هم پاشیدن بود، سپاه حضرت صاحب الامر قزوین موشک کروز آمریکایی صهیونی رو توی آسمون بوئین زهرا شکار و به خاکستر تبدیل می‌کنه. این فقط انهدام یک قطعه فلزی نبود، این انهدام اباحت خیالی آمریکا توی قلب ایران بود. توی صحنه دیپلماسی هم بازی به نفع ایران بود. دکتر عراقچی توی گفتگو با دبیرکل سازمان ملل با اقتداری مثال زدنی اعلام کرد که ممانعت از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با دشمن و متحدین اونها حق قانونی ایران به عنوان یک کشور ساحلیه. این پیام قاطع به جهان فهموند که دوران بزن و در رو تموم شده و خلیج فارس به کمینگاه کسایی تبدیل شده که به امنیت ایران چشم طمع دوخته بودن.
هیچم بر قدر اندکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است، گریه ها کرده وطن تا باورده وطن مام پر درد وطن مادری شیر زلد قلب من خانه من خانه زخم تن خسته هم از جانی که گرفتار تن است من به مرگ آگاهم مرگ را میخواهم هم وطن ها راهم دشمن آتش زدن است
بعد از رد طرح صلح زیاده خواهانه رئیس جمهور آمریکا توسط ایران، پیام سپاه پاسداران که توسط رسانه تلگراف منتشر شده بود، لرزه بر پیکر کاخ سفید انداخت. آغوشت رو باز کن و هدیه ما رو دریافت کن. نوشتن این جمله روی یه موشک خطاب به ترامپ، اوج جسارت و اعتماد به نفس ملتی رو نشون میداد که نه از تهدید میترسید و نه با سراب صلح عقب میکشید. دشمنی که توی میدون نبرد طعم تلخ شکست رو چشیده و هیمنه نظامیش توی مسیر فروپاشی بود، نقاب از چهره برداشت و به بزدلانه ترین شیوه به طراحی ترور متوسل شد. ایران با اقتداری حقوقی در صحن سازمان ملل ایستاد. سفیر و نماینده دائم ایران توی نامه‌ای صریح به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، پرده از توطئه شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور مقامات عالی رتبه از جمله محمد باقر قالیباف و سید عباس عراقچی برداشت و با قاطعیت از این شورا خواست تا تهدید یا اقدام به ترور مقامات و رهبران دولتی را محکوم کرده و اشخاص مسئول در طراحی، صدور مجوز، حمایت و ارتکاب چنین اعمال تروریستی را مورد پاسخگویی قرار بدن. این هشدار رسمی لرزه به اندام طراحان جنایت و صادرکنندگان مجوزهای خونینی انداخت که فکر می‌کردن می‌تونن با حذف فیزیکی رهبران سد پولادین مقاومت رو بشکنن. دشمن دیگه توی بن‌بستی گرفتار شده بود که حتی تحلیلگران ارشد اطلاعاتی اسرائیل مثل دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، هم به این واقعیت تن داد که ایران هرگز تسلیم اسرائیل نمیشه. چارچوب 15 ماده رو نمیپذیره و کنترل برتنگه هرمز رو رها نمیکنه. ترامپ با یه انتخاب سرنوشت ساز روبرو بود، یا ادامه مسیر فرسایشی که به فروپاشی کامل متحدانش منجر میشد، یا عقب نشینی در برابر اراده پولادین تهران. سناتور فرانسوی هم با طعنه اشاره کرد مشتی معتاد و الکلی قدرت رو توی آمریکا به دست گرفتن و هر وقت چیزی از پرونده اپستین منتشر میشه بخشی از دنیا رو بمبارون میکنن.
وقتی ریشه هم توی خاک توه همه دنیا رو حریفم یه تنه من باید بالا بمونم تا اول وقتی پرچمی تو پیرهنی منی اونقدر تو که از نگاه تو میشه هر قله رو از با از نگاهت ترسی.
صدای مظلومیت ایران این بار از صحن سازمان ملل متحد به گوش جهان رسید. محدثه فلاحت، مادری که 2 دختر خردسالش رو در حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناو از دست داده بود، در نشست شورای حقوق بشر آخرین لحظات دیدار رو با قلبی شکسته اما استوار روایت کرد. اون با کلامی که دل هر آزاده‌ای رو به درد می آورد از سکوت مرگباری گفت که جایگزین خنده های کودکانش شده.
صبح آن روز مثل هر روز دیگر بود. برایم عادی بود که کفش‌هایشان را جلوی در مرتب کنم، موهایشان را شانه بزنم و کیفشان را روی دوششان بگذارم. هیچ نشانه‌ای نبود که این آخرین بار باشد. وقتی از در رفتن بیرون فقط گفتن مامان بعد از مدرسه بیا دنبالمون. همین جمله ساده حالا 1000 بار در ذهنم تکرار می شود و هر بار قلبم را می سوزاند. هیچ مادری فکر نمی کند که بچهش را با لبخند راهی مدرسه کند و بعد فقط سکوت بماند. هیچ مادری آمادگی شنیدن این جمله را ندارد که فرزندت دیگر بر نمی گردد. لباس هایی که برای سال نو با ذوق خریده بودند هنوز همانجاست. دفترهایشان نیمه تمام و رویاهایشان، رویاهایی که هیچ وقت فرصت نکرد ادامهشان را بنویسند. من فقط یک مادر داغدار نیستم. من صدای تمام مادرانی هستم که بچه هایشان را با خیال امنیت به مدرسه فرستادم. مدرسه‌ای که جایی برای یاد گرفتن، خندیدن و ساختن آینده بود. جایی امن برای کودکانی که قرار بود فردای این جهان را بسازند. نه جایی که آیندهشان در یک لحظه خاموش شد. از شورای حقوق بشر و اعضای آن، از نهادهای مسئول و از همه کسانی که وظیفه و توان دفاع از جان کودکان را دارند می‌خواهم که این فاجعه فراموش نشود. حقیقت باید روشن شود و اسرائیل و آمریکا که باعث این درد شدید شدند باید پاسخگو باشند، نه برای انتقام بلکه برای عدالت، برای این که دنیا بداند جان کودکان بی ارزش نیست و هیچ پدر و مادری نباید دوباره چنین انتظاری را تجربه کند.
اما با هم موج 84 عملیات وعده صادق 4 رو مرور میکنیم. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد به دنبال بهره برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه‌های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی هوافضای سپاه با یاری همرزمان خود در نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج 84 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا خیر الرازقین و هدیه به شهدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی زحمتکشان این سازمان ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج، محل استقرار ناوگان سوخت رسان و پشتیبان هوایی ارتش تروریستی آمریکایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند. در ادامه موج 84 عملیات وعده صادق 4 در شامگاه جمعه با رمز مقدس یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تقدیم به شهدای بزرگوار نیروی دریایی، خصوصا قهرمان نادر مهدوی و دیگر همرزمانی که در دهه 60 آمریکا را به زانو درآوردند، نیروی دریایی سپاه امروز یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریستای صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار دادند. روایت روز 28 جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به ایستگاه آخر رسید. روایتی که اون رو با هشدار مقتدرانه و تعیین کننده سردار شکارچی تموم می‌کنه. سردار شکارچی تأکید کردن برای پایان جنگ ما شرط می‌ذاریم. دشمنان ایران اسلامی مجبور به پذیرش اون هستن. قدرت نیروهای مسلح و ملت با عظمت ایران رو توی میدون عمل درک کردید. بهتره به خودتون بیاید و از توهم خارج بشید، از مشاوران هالیوودی خودتون فاصله بگیرید و به حقیقت تن بدید. در قسمت بعدی پادکست روز شماره جنگ رمضان از روز 29 جنگ یعنی 8 فروردین ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
به نام خدای بزرگی که امید همه بندگانشه. سلام به روی ماه شما نوجوانای پر انرژی و امیدوار ایران، شما که با فکرای تازه و قدمهای استوار مسیر آینده رو روشن‌تر می‌کنین. و حالا جور با جور تقدیم می‌کند و دوباره در کنار شماست تا چند دقیقه‌ای با هم از امید، تلاش و ساختن حرف بزنیم. عزیزای دلم، انشالله که آرامش همیشه نصیب دلهای قشنگ شما باشه. توی جهان پرهیاهوی امروز آرامش نعمتی کمیابه، نعمتی که گاهی در ساده ترین چیزها پنهان شده، حتی در خوراکیا. آخه غذا فقط تغذیه جسم نیست، خوراکیا اثر مستقیمی حتی روی روان آدم ها دارن. خیلی از دمنوش ها و خوراکی ها خاصیت آرامش بخشی دارن و در لحظاتی که استرس و استراب و دلهوره به همون هجوم میاره، استفاده از این خوراکی ها میتونه آرامش رو به همون هدیه بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما. مرتضی شیرزادی هستم، عضو باشگاه نوجوان جور و جور. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چند خوراکی هستند که به طور طبیعی به آرامتر شدن ذهن و بدن ما و همچنین سیستم عصبی ما کمک می کنه. منابع منیزیم مثل بادام، تخم کدو، اسفناج و آووکادو. منیزیم تنش عضلانی رو کاهش میده و خواب رو بهتر میکنه. دسته بعدی دمنوش‌های آرامش بخش هستش، مثل استخوندوس، سنبلوتیب، بادرنج بویه و گلگاو زبان که اثر آرام کنندی روی سیستم عصبی دارند. ما همچنین میتونیم از ماست پروبیوتیک و ترشیح‌های طبیعی نیز استفاده کنیم که مغز و خلق ما رو بهبود میده. همچنین چربی های مفید که به تعادل خلق و بهبود عملکرد مغز ما کمک میکنه، مثل گردو، بادام هندی و ماهی سالمون. در مواقع تنش و استراب میتونیم از میوه ها مثل موز که غنی از منیزیم و بشیش هست و همچنین پرتقال و کیوی که دارای ویتامین C هستند و همچنین